سحرگهان که مرد برابرم بروی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامها اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك وكامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستقيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم أسألك من علوك بأعلاهم وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع.
همانا آغاز پدید آمدن فتنها پیروی خواهش‌های نفسانی است.
و احکام تبتدع.
و نوآوری در حکم‌های آسمانی.
يخالف فيها كتاب الله.
نوآوری هایی که کتاب خدا آن را نمی پذیرد.
و يتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله.
و گروهی از گروه دیگر یاری خواهد تا برخلاف دین خدا اجرای آن را به عهده گیرد.
فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق.
پس اگر باطل با حق در نیامیزد.
لم يخف على المعتادين.
حقیقت جو آن را شناسد و داند.
ولو ان الحق خلص من لبس الباطل.
و اگر حق به باطل پوشیده نگردد.
انقطعت عنه ألسن المعاندين،
دشمنان را مجال طعن زدن نماند.
ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان،
لیکن اندکی از این و آن گیرند تا به هم درآمیزد.
فهنالك يستول الشيطان على اوليائه،
و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان خود چیره شود و از راهشان به در برد.
و ینجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى،
اما آن را که لطف حق دریافته باشد نجات یابد و راه حق را به سر برد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما سرخیزان گرامی در این سحرگاه پنجشنبه هشتم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری در خدمت شما هستیم با حلقه دیگر از سلسله گفتارهایی که تحت عنوان علویات محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست با خود دار. در چند جلسه گذشته درباره فتنه و افتادن در فتنه و راهکارها و چاره هایی که برای گریز از فتنه و نجات از فتنه هست صحبت کردیم و با آیات قرآنی کریم استشهاد نمودیم و به بیانات امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و بدین نتیجه رسیدیم که برترین راه نجات محبت خدای تعالی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او علیه السلام در رأسشون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و این سگانه علویات، قرآنیات و سیاسیات حول محور همین محبت و انتظار کشیدن مشتاقانه هست که اجازه ظهور حق رو میده در زیبایی خودش و در پاکیزگی خودش و در شکوه و لطف خودش و در نتیجه یک درهم تنیدگی اتفاق میفته برای محب با محبوبش که محب گاه محبوبه گاه محبه و همچنین محبوب گاه محبه گاه محبوبه، هر که عاشق دیدیش معشوق دان. این نهایت کاریست که میتوان کرد و امریز پایان ناپذیر و همیشگی و جاودانه. در این راستا امشب برمیگردیم به سخنی که از هایدگر دو سه بار نقل شد و بعد به مسئله خلافت الهی و فهم و درکی که شیخ ابن عربی رضوان الله تعالی علیه از مسئله خلافت و خلیفت اللهی به دست میده که خیلی شبیه اون چیزیست که ما در این سخن هایدگر دیدیم. حالا این خطبه پنجاهم رو که مکرر خوندیم ازش فعلا در این مقطع صرف نظر میکنیم، وقتی به سخن ابن عربی رسیدیم انشاءالله که بحث از شریعت میکنه بر میگردیم بهش، یک استفاده ای از این بیان نورانی حضرت علی علیه السلام خواهیم داشت. خب اون سخن هایدگر که دو سه بار خوندیم از منشأ اثر هنری که هنر ناب قیام به خودش داره، به هیچ چیز دیگری قیام نداره، و نقش هنرمند در واقع به عنوان نقش بیرون کشنده هست و مشتاقی است که با آغوش بازش، با قلب گشودش، با گوش شنوایش، با چشم بینایش زیبایی و جمال و لطف و شکوه معشوق را به ظهور میرسونه. اما اون کسی که ظاهر میشود خود معشوقه و خود اون هنره و خود اون آفریده است، که گفتیم آفریدگی به منزله شکفتن و به ظهور رسیدن و به حضور آمدن بایستی تلقی شه. اینها را امیدوارم حضور ذهن داشته باشید تا برسیدیم به این جمله آخری که امشب مد نظر من هست. اثر هنری قرار است یله رها شود، یعنی به حال خودش، هر جوری که هست، هر کاری که میخواد باشه، لاابالی، توسط او، توسط هنرمند باید رها بشه، توسط خالقش، آفرینندش باید رها شه، با خود بسندگی محضش، یعنی با قیام محض و مطلقش به خودش، نه هیچ نسبتی، نه هیچ تعلقی با هیچ چیز دیگری نداشته باشد. حالا میگید اصلا که غیر ممکنه. بله، ببینید چگونه باید اینو فهمید. هنرمند در پشت صحنه با عنوان زمان و منتظر مشتاق و چشم بینا حاضره، اما در خود صحنه، در اون چه که شکفته شده حاضر نیست، غایبه. دقیقا در هنر بزرگ هست. هنر بزرگ چیه؟ بزرگتر از انسان کامل هنری نیست. هیچ هنرمندی اثری به بزرگی انسان کامل نیافریده. برای همین وقتی خدا انسان را آفرید به خودش تبریک گفت و گفت مبارک بادا زیباترین خالق ها، اون خالقی که به زیباترین وجه خلق میکند. در آفرینش آسمان و زمین به خودش تبریک نگفت، ولی در آفرینش انسان به خودش تبریک گفت. خب و ما را هم یادآور شد که بل رو نپرستیم، احسن الخالقین رو بپرستیم و بخوانیم. خب دقیقا در هنر بزرگ است. هنر بزرگ چیه؟ بزرگترینش عرض کردم که ظهور انسان کامله، خلیفت الله. دقیقا در هنر بزرگ است و تنها چنین هنری اینجا در نظر است. مد نظر ما در این بحث ها هنر بزرگه، که هنرمند در برابر اثر هنری حالتی از بی‌تفاوتی دارد. خلاق، خالق، احسن الخالقین در برابر خلق خودش یک حالت خونسایی داره. این حالت خونسا مقصود چیه؟ مقصود پس نشستنه، بیرون نشستنه، دخل و تصرف نکردنه و رها کردن و یله گذاشتن اون شیء زیباست، اون هنر به حال خودش تا بدرخشد و شکوفا بشه. تقریبا همچون گذرگاهی که در روند آفرینش خود را پس میکشد. خلق اثر هنری مثل یک مسیره، یک گذرگاهه که در آخر خودش رو پس میشه تا اثر هنری سر برزند. اگر مسیر همچنان در صحنه باقی بمانه، اثر سر بر نمیزنه، طلوع نمیکنه، شکفته نمیشه. حالا اگر اینو متوجه شدیم که خالق اثر هنری بایستی از صحنه خارج شه و بیرون از صحنه بره تا اثر هنری بدرخشه. خب و چراییش هم حالا باید بعدا متوجه شیم، برای اینکه اگر از صحنه بیرون نره اثر هنری خلق نمیشه. پس اینو که دانستیم، حالا بیاییم به قرآن کریم و مسئله جعل خلیفه، یعنی قرار دادن خلیفه. اینجا به جای خالق خلیفه فرمود جاعل خلیفه، در واقع این یه مقدار تعبیر رو لطیفتر کرد. خدای تعالی می فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. و به یاد آور انگامی که پروردگارت به ملائکه گفت من جعل کننده و قرار دهنده و آفریننده خلیفه یا جانشینی هستم در زمین. توجه کنید خلیفه یعنی جانشین، نائب. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء. گفتن آیا در آن در زمین قرار می دهی کسی را که فساد کند و خون بریزد؟ و نحن نسبح به حمد که و نقدس لک، در حالی که ما تسبیح می گوییم به حمد تو و تقدیس می کنیم برای تو. قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانیم. خب حالا سخنان ابن عربی رو بخونیم، در ضمنش اگر لازم شد من به این آیه کریمه و به اون خطبه شریف باز خواهم گشت. در فتوحات مکیه چاپ 4 جلدی جلد سوم صفحات 151 تا 152 چنین آمده، حال این ترجمه است البته. باب 339 در شناخت منزل زانو زدن شریعت در برابر حقیقت برای طلب استمداد از حضرت محمدی. شما اگه همین همه وقتتون رو بذارید همین عنوان رو فقط تفکر کنید، نمیگم معنا فارسی انگلیسی، نه تفکرش کنید که شریعت یعنی چی؟ یعنی قانون، مقررات، ضابطه، هنجار و کدهای رفتاری اخلاقی، هر چیزی که شکل فرمول یا یک صورت بندی یا یک ضابطه به خودش بگیره، حالا چه قانون خیلی سفت و سخت باشه که زور پشت سرشه، چه هنجارها و فولکلورها و امور فرهنگی باشه که چندان اعمال شدنش جدی نیست ولی در هر صورت ارائه شده و برقراره. هرچه که اینطور باشه را بهش بگید شریعت. در برابر حقیقت. حقیقت چیه؟ حق، که ما بحث حق رو هم در اینجا داریم، هم در قرآنیات هم در سیاسیات، که حق چیه. حالا ما در باره این که حق چیه به طور خاص صحبت نکردیم، ولی فعلا بگیم که حق آن ظهوری از خدای تعالی است که شهود شده، دیده شده، کشف و مشاهده حق تعالی به میزانی که برای یک نفر، برای انسانی ممکن است. خب حالا شریعت در برابر حقیقت زانو میزنه و التماس میکنه از حضرت محمدی. چرا؟ برای اینکه حضرت محمدی است که اصل و منشأ ظهور حقیقته. حالا این شریعت رو ببینیم چیه؟ برگردیم به خطبه، عرض کردم برمیگردیم به خطبه حضرت امیر علیه السلام. در این خطبه حضرت امیر علیه السلام فرمود انما بدء وقوع الفتنه احواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله. آغاز پیدایش و یا فرو افتادن در فتنه ها هوا و هوس هایی است که تتبع پیروی می شود. و احکام، احکام همون چیه؟ همون شریعته، مقررات، قانونه، و هنجاره، حتی فولکلوره، و احکامی که بدعت نهاده میشن. چرا بهش میگیم بدعت؟ برای اینکه از کتاب الله نیستن، از منشأ حق نیستن، و چون از منشأ حق نیستن احکام بدعت نهاده شده هستن، مقررات و قوانین و شرایع بدعت نهاده شده هستن. و مردانی بر اون احکام سلطه پیدا میکنن، چیره میشن، یعنی اونا به دست خودش قانون رو دست خودشون میگیرن و قانون رو به میل خودشون میخوان اجرا کنن و به اصطلاح مجری قانون میشن، قانونی میگذارن خودشون بدعت کنه و خودشون هم قانون رو میخوان اجرا کنن. با توسط اون قانون گروهی بر گروهی چیره میشن بدون اینکه این چیرگی بر اساس دین خدا باشه. خب تا اینجا مهم بود. خب حالا اگر احکام و مقررات و شرایعی که بر اساس دین خدا نیست و بر اساس حق نیست باطله و این فتنه ها رو ایجاد میکنه، حالا شریعت حق هم یه محدودیتی داره. بایست اونا که تکلیفشون روشن، اما احکام و شرایع حق چی؟ اونا بایست در برابر حقیقت زانو بزنن برای اینکه استمداد کنن، مدد بجوین از حضرت محمدی، از اون جایی که حقیقت محمدی جلوه‌گر شده و به ظهور رسیده. حالا این عنوان عرض کردم خیلی جای تأمل و تفکر جدی داره، ولی حالا ازش یه مقدار عبور میکنیم. ادامه سخنان شیخ رو، ترجمهش رو میبینیم. در باره سخن مردم در شریعت و حقیقت، حالا اون چی که مردم در باره شریعت و حقیقت میگوین، به حسم اینه که مقصود از مردم، مردم عامی نیست. من حالا متاسفانه عربیش رو دقت نکردم خیلی، فکر کنم مثلا اهل عرفانه یا اهل تصوفه که بحث شریعت و طریقت و حقیقت رو میگوین. بدان ای ولی عزیز که خدا تو را تأیید کناد، که مردم در باره، یعنی قوم مقصود همین اهل و طائفه عرفا و صوفیه، که قوم در باره شریعت و حقیقت سخن گفتن. اینا در باره حقیقت و شریعت سخنانی گفتن، اما سخن ما اینه، سخن ابن عربی اینه. خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: و قل رب زدنی علما، و بگو پروردگارا علم مرا افزون کن. خب یعنی چی؟ یعنی یه علمی که یک بار داده شه و با همون یک بار داده شدن دیگه نیازی به علم دیگری نباشه، به نیاز به افزودن نباشه، نداری. حالا بعضی میگن این علم شریعته، ولی شیخ اینجا حداقل خاطرم از جای دیگه گفته علم شریعته، ولی اینجا اونو نمیگه. مراد از این علم، علم به خداست، از حیث وجوه گوناگونی که او در هر مخلوق و پدیده دارد، و این همان علم حقیقت است. یعنی در هر جایی یک جلوه خدا داره. پیامبر اکرم میخواد این جلوه ها که نو شونده هستند را، یعنی خدا به میگه از من بخوا که این رو برای تو به صورت آشکار بگردانم، که در این انسان الف چه چیزی رو به ظهور رسانم، در ب چی، در جیم چی، الی بی نهایت مخلوقات، انسان ها، همه چه چیزی در اینها از من به ظهور رسیده، چون حق همون ظهور خداست در جلوه ها. پس علم مرا زیاد کن، یعنی چون جلوه های تو نو شونده و گوناگونن، مرا هم نو به نو آشنا کن به طور شهودی با جلوه هات. پس پیامبر درخواست افزونی علم شریعت نکرد، بلکه می فرمود اترکونی ما ترکتکم. این حدیثی است که شیخ چند جا در بحث شریعت میاره، که پیامبر درباره شریعت خیلی اصرار به زیاده روی و افزون نبود، بلکه مینیمالیستیک، حد اقلی در شریعت رو کردش حد اقلی بود. حد اقل اون چیزی که لازم بود مردم احتیاج داشتن، بیشتر مردم درخواست داشتن، میگفت و وضع میکرد. یعنی قانون رو حد اقلی نگه میداشت و احکام شرعی، احکام اجرایی یا ضابطه ها و یا مقررات رو و قاعده ها رو در حد اقل ممکن میخواست نگه داره. بنابراین هر وقت اونا یه حکمی میخواستن، میپرسن حکم جدیدی، میفرمود سوال نکنید، مادامی که من کاری به شما ندارم، من به حال خودتون گذاشتم، نیمدم بهتون بگم چنین کنید چنان کنید یا آن کار رو نکنید آن کار رو بکنید، امر رو نهی نکردم، شما از من سوال نکنید. اگر لازم باشه من خودم به شما میگم، خودم حکمی رو، قانونی رو، مقررات رو وضع میکنم، شما با جوهرهای خودتون، با اون چیزی که بهتون داده شده و اون میزانی از قوانینی که به حد اقلی وضع شده زندگی کنید. پس زیرا علم شریعت علم راه و مسیر است و راه سالکی میطلبد، کسی که سلوک، یعنی از باریکه های تنگ انسان خودش رو جا بده بره تو، مثل نخی که از ته سوزن، سوراخ سوزن انسان سعی میکنه با زحمت فرو کنه، این سلک است. پس سالکی میطلبد و سلوک رنج دارد. چرا رنج داره؟ بس اینکه در تنگناهای سخت این خودش رو وارد کنه و بکشه بیرون. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهان کاهش این رنج بود. این که میگه از من قانون نخواهید، مقررات نخواهید، شریعت نخواهید بیش از آنچه گفته ام، بلکه نمیخواست مردم به رنج بیفتن. و نهایت شریعت سعادت حسی. هر کس به شریعت عمل کنه نهایتا در حوزه امور حسی و امور این جهانی، حتی در آخرت هم که بره، باز در واقع ادامه همین امور این جهانی است. به طور عموم حقیقت غایت آن نیست. شریعت غایتش حقیقت نیست. چه بسا کسی در همان نخستین قدمی که در شریعت می نهد حقیقت را دریابد، زیرا وچه حق در هر قدمی هست. یعنی چه بسا یک نفر اولین روزه که میگیره، اولین نمازی که میخونه و یا اولین به هر حال کار شرعی که انجام میده، صدقه میده، زکاتی میده، خمسی میده، هر کار شرعی انجام میده، همون اولین بار با اولین نماز حق رو دریابه. ولی برای هر کسی چهره حق در هر قدمی کشف نمی شود. اما اکثر مردم، عموم مردم، قریب به اتفاق مردم اینطور نیست که در یک قدم اول، قدم دوم، قدم سوم حقیقت رو کشف کنن. بنابراین بایستی به این ادامه بدن. شریعت حکمی است که بر مکلفان به طور عموم جاری می شود. میگن نماز بخونید، روزه بگیرید. خب همه بس نماز بخونن، روزه بگیرن، همه مثلا حج برن، خمس بدن، زکات بدن و جهاد کنن و کارهایی که به حال جزء شریعت هست رو، نجس و پاکی رو رعایت کنن و همینجور حرام و حلال رو در اقتصادشون، معاملاتشون رعایت کنن، حالا چه واجب، چه مستحب، چه حرام، چه مکروه، اینا به حال بس اینا رعایت کنن، چه مباح. ولی حقیقت حکم بر همان محکوم است. کسی که محکوم شده به حکم، یعنی مثلا گفتن که انسان ها همه روزه بگیرن، این شریعته، اما این انسان خاص که برش حکم شده روزه بگیر، مثلا نماز بخوان، این انسان خاص حکمش چیه؟ این مریضه، کودک، سالم، قوی، مسافر، حالا هزار و یک چیز. اینا بازم کلگوییه، جوان بودن، پیر بودن، سالم بودن، مریض، و اینا بازم کلگوییه. هر مرض یه جوره، هر کسی در یک وضعیت قرار داره. حقیقت یونیکلی و منحصر به فرد همین محکومون علیه هست، همون کسیه که بهش گفتن این حکم برای توست. پس حکم کلیه، حقیقت یه امر عینی و جزئی و ملموسه که جلوه کرده در یک شخص خاص. شریعت پایان میپذیرد اما حقیقت را دوام است، زیرا حقیقت به بقای الهی باقی است. حقیقت چون از چهره الله هست، چهره خداست، مادامی که خدا هست، که همیشه هست، جلوه داره، تجلی داره و چهرهش آشکار میشه، متجلی میشه، پس حقیقت هم همیشه هست. ولی شریعت با ابقای الهی باقی است. تا مادامی که خدا میگه این کار رو بکنید، ابقا میکنه، یعنی سرپا نگرش میداره. هر وقت خدا نخواست سرپا نگه داره حکمی رو، دیگه نخواهد بود. ولی حقیقت اینطور نیست، به بقاست نه ابقا. امیدوارم فرق بقا و ابقا روشن باشه. بقا یعنی چیزی هست و بخوای نخوای هست. ابقا یعنی این رو تو داری دم به دم برپا نگهش میداری، خودش ذاتاً برپا نیست، باقی نیست. خب زیرا حقیقت به بقای الهی باقی است، ولی شریعت با ابقای الهی باقی است، و ابقا برداشته شود اما بقا برداشته نمی شود. بقای الهی پایان پذیر نیست، پس حقیقت پایان پذیر نیست و نهایتی نداره، ولی شریعت پایان داره. این منزل شرافت انسان را بر همه اهل آسمان و زمین آشکار می کند. این منزلی که در این منزل شریعت زانو می زنه در برابر حقیقت برای استمداد از حضرت محمدی. این منزل شرافت انسان را، یعنی حضرت محمد را، بر همه اهل آسمان و زمین آشکار می کند، و اینکه انسان همان عین مقصود حق از هست هاست، یعنی اراده خدا. گفتیم اراده یعنی اشتیاق، شوق، محبت، مودت، اینا رو قبلا گفتیم. خدا از آفرینش هست ها چه چیزی رو قصد کرده، چه چیزی رو اراده کرده؟ همین انسان رو، همه رو آفریده تا این انسان رو بیافرینه. زیرا این اوست که خدا جلوگاه خود گرفته است. انسان رو، دازاین رو، اگه تایدگری بخواییم بگیم، دازاین محل جلوه معنی هستیست. اینجا هم میگه که این انسان است که محل جلوه خداست، و مرادم از انسان، انسان کامل است. و انسان کامله اون که از جمیع جهات گشوده و آینه حق است. زیرا او جز با صورت حق کامل نشود. جز این که آینه حق باشه به کمال نمیرسه. انسان هر هنری داشته باشه، هر هنری، قهرمان المپیک باشه، برنده جایزه نوبل باشه، البته جایزه صلح که هیچی، برای جایزه نوبل باشه، نمیدونم شاعر بزرگی باشه، هرچی باشه، ادیبی باشه، دانشمند بزرگی باشه، کامل نمیشه. کامل تنها در صورتی میشه که حق تعالی یا هستی یا خدا در او جلوه کنه، تجلی کنه. خب زیرا او جز با صورت حق کامل نشد، همان گونه که آینه اینجا انسان هست، حتی اگر کامل ساخته شده باشه. فرض کنید یه آینه کامل ساخته شده، حتی اگر کامل ساخته شده باشد، جز با تجلی صورت ناظر کامل نمی شود. آینه اگر کسی نره جلوش بایسته و درش نگاه نکنه، این آینه آینه نیست، به کمالش نرسیده. پس انسان هم که آینه خداست، دازاین هم که جلوگاه خداست، تا خدا درش تجلی نکنه کامل نشده. پس آن تجلی مرتبه آینه است و مرتبه همان غایت است. هدف از آینه همین تجلی است. همانسان که الوهیت با اسمایی که از معلوهین طلب می کند تام است. حالا مثلا رزاق کامل نمیشه مگر اینکه مرزوقی باشه. اگر مرزوقی طلب نکنه، درخواست نکنه و رزق جو نباشه، رزاق به کمال خودش نمیرسه. و این هیچ چیزی از او، از الوهیت نمیکاهد، کم نمیکنه او رو، شأن اله رو. ولی این که میگیم یه مرزوقی میاد میگه به من بده، این در واقع بلکه کمال او رو نشون میده. این محتاج اوست، درخواست کننده از اوست و کمال رتبه آن بی‌نیازی از جهانیان است. یعنی غنی از عالمیان هست خدا. پس خدا کمال مطلق است با بی‌نیازی از عالمیان. اما انسان او احتیاج داره که خدا درش بدرخشه. و چون خواست کمال خیشا بنمایاند و او همواره چنین بوده است، یعنی همیشه خدا در تجلی بوده است. او سبحانه عالم را برای تسبیح به حمد خدا آفرید، نه برای چیز دیگر. خب عالمیان نه انسان. و تسبیح مخصوص خداست و تسبیح کننده در حال شهود نیست. تسبیح وقتی کسی پاک می شمارد خدا را از اون چرا که لایق او نمیدانه، زیرا شهود فنا از شهود است. به حال میگه کسی که مسبح تسبیح کننده است شهود حق تعالی نمیکنه. برای اینکه شهود، وقتی میگیم کسی شهود داره میکنه، این در حال شهود توجه به شهود که شاهده داره شهود میکنه نداره، اما مسبح توجه داره و عالم لحظه ای از تسبیح باز نمیزد، زیرا تسبیح او ذاتی است همچون نفس کشیدن برای انسان. عالم دائم تسبیح میگه خدا را و تسبیح برای او چون نفس کشیدن برای انسان است. خب این داره درباره عالم میگه نه انسان. پس دانسته شد که عالم همواره محجوبه. های دیگر هم میگه فقط انسان یا دازاین هست که محل معنی یا معنی هستیست، بقیه عالم اینگونه نیستن. و درخواستشان از آن تسبیح، اونا که دارن تسبیح میکنن، مشاهده هست. میگن چی؟ خدای تو این نیستی، تو منزهی، پاکی از این که کوه باشی، درخت باشی، چون خدا را در کوه و درخت و آسمان و زمین نمیبینن، خدا را در هر جا و هر چیز نمیبینن، بنابراین او رو تسبیح و تنزیه و تقدیس میکنن، دنبال یه چیزی برتری هستن برای شهود. پس خدا انسان کامل را بر صورت خویش آفرید و ملائکه را از مرتبه او آگاه کرد و فرمود که او خلیفه در عالم است. خلیفه یعنی جانشین و مسکنش زمین است. نه اینکه خلیفگیش در زمینه، نه، خلیفگیش در سراسر حیطه هستی است، ولی مسکنش در زمین است. و آن را برای او سرای قرار داد، خانه قرار داد، یعنی زمین خانه اوست، زیرا او یعنی انسان از زمین آفریده شده است، برای همین زمین رو خانهش قرار داد، چون از زمین آفریده شده است. ملأ اعلا یا جماعت بالا، چه آسمانی و چه زمینی به او مشغول شدند. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اینا که همه تسبیح میکردن، اون جماعت برترشون که مخواستار مشاهده خدا بودن در تسبیحشون، وقتی که خدا بهشون گفت من خلیفه دارم قرار میدم، خلیفه رو قرار داد، مشغول شدن، سرگرم شدن به خلیفه، نه خدا. اصلا اونا مشغول خدا نبودن از اولا، اونا تسبیح گوی خدا بودن، نه مشغول خدا. و خدا به تسخیر او درآورد، ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه. و و این از آیه سوره مبارکه جاثیه است، آیه 13 و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، و مسخر شما کرد و رام شما کرد هر آنچه را در آسمان ها و زمین است، همگی از او. این جمیعا من رو مفسرهای دیگه میگن همه از خدا، ولی شیخ ابن عربی میگه این جمیعا من یعنی همه به خاطر او. همه اینها رو که ما به تسخیر شما درآوردیم و رام شما کردیم به خاطر اوست، یعنی به خاطر انسان کامل، به خاطر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. و حق پنهان شد. حق پنهان هم بود یه جورایی، ولی در همون گفتگو ظاهر شد و به اینا گفت من خلیفه دارم قرار میدم و بهش سجده کنید و چنین و چنان. بعد پنهان شد، زیرا برای نایب در حال ظاهر بودن آن که جانشین او شده است حکمی نیست. این خیلی واضحه، میگه خلیفه یعنی جانشین، یعنی جای مرا پر میکنه. وقتی که خودش در جای خودش هست که کسی نمیتونه جاشو پر کنه. نایب جانشین منوب هست، اون کسی که نیابت او را داره. خلیفه جانشین مستخلفون ان هست، اگه قرار باشه خودش باشه که جانشین نمیخواد، وقتی که خودش نیست جانشین میخواد، یعنی وقتی خودش پنهان شد. این پنهان شدن اینجا یعنی چی؟ آدیگر گفت چی؟ گفت هنرمند پس مینشینه، هنر قیام به خودش فقط داره. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی هنرمند زمان میشه برای هنر ناب. پس حق از بصیرت ها پنهان شد، همان گونه که از چشم ها پنهانند. یعنی حتی با تفکر و با عقلم نمیتونید بفهمیدش، چاره ای نداره در اینکه فقط به این هنره نگاه کنید. به هنرمند هیچ دسترسی ندارید. هنرمند همه تلاشش این بوده که این هنره خلق بشه و در این هنره دیده شه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار و ان الملا الاعلى يطلبونه كما تطلبونه انتم فكما لا تدركه الابصار كذلك لا تدركه البصائر. حالا واضح نیست براتون نوشته شیخ ابن عربی، معلوم نبود که این قسمت آخر هم جزء حدیث است یا نیست، ولی به هر حال چون یه جوری گفته شد که گویا جزء حدیث هست آوردیم. گرچه حدیث این حدیث هست ولی جدا از اون حدیث اول، اون قسمت اول و قسمت دوم تو منابع حدیثی جدا از همن. گویی شیخ ابن عربی دو حدیث رو در هم آمیخته. خدا از عقلها پنهان شد چنان که از دیدگان پنهان شد. و ملأ اعلا، ملأ اعلا یعنی همون ملائکه و موجودات برتر، او را میجویند همان گونه که شما او را میجویید و همان گونه که دیده ها او را درک نمی کنند، بهش دست نمی یابند، بصیرت ها هم به دو دست نمی یابند. یعنی نه بصر نه بصیرت، به خود خدا دسترسی نداره. خب و آنها یعنی بصیرت ها همان عقل ها هستند که او را با فکرهایشان درک نمی کنند و از رسیدن به مطلوب خود و دست یافتن بر او عاجز می باشند. عاجز از اینن که او رو درک کنند، بهش دست بیابند. و علم آدم الاسماء کلها، و خدا به آدم همه نام ها را آموخت و او را مأمور کرد که ملأ اعلا را تعلیم دهد. گفت به فرشته ها بگو عرضه بدار برشون. و همه اهل آسمان و زمین را فرمان داد که بنگرن این نایب شایسته چیست، گفت سجده کنید بر او. و این خلیفه رو شأن و عظمت این خلیفه رو یادآور شد. پس همه آنچه را در آسمان ها و زمین هست رام او گرداند، به تسخیر او درآورد، حتی آنچه را انسان خوانده می شود از جهت تمامیت آن نه از جهت کمالش. میدونیم تام بودن یه چیز، کمال یه چیز دیگری است. و ممکنه مثلا فرض کنید یه فرشی بافته شده باشه تام باشه، تمام شده باشه، ولی کامل نباشه برای پوشش یک اتاق، یه فضا. بنابراین میگه اینا انسانن چون تمام انسان آفریده شدن، اما کامل نیستن چون خدا درشون به کمال ظهور نکرده. بنابراین اون انسان‌های دیگه هم مثل آسمان و زمین و آنچه در آنهاست مسخر این انسان کاملن، و این نوعی که شریک اوست در این اسم تا کامل نشده است، او نیز از جمله به تسخیر در آمدگان است برای آنکه کامل شده است. یعنی این بایستی به اون تعلق داشته باشه، محبت او رو داشته باشه، متابعت او رو کنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر شما خدا رو دوست دارید متابعت نمایید از من تا خدا شما رو دوست بدارد، محبوب خدا بشید، محب خدا بودید محبوب خدا بشید. خب در حالی که حق در کمال خیش بی‌نیاز از عالمیان است و تنها او یعنی انسان کامل است که پروردگار بی‌نیازش را پرستش می‌کند، هیچ یک از عالمیان خدا را از اون حیثی خداست هو را عبدهو نیستن، عبد اسما هن. حتی عبدالله هم که باشن عبد اسم الله هن، نه عبد ذات الله. بنابراین فقط یک موجوده که مستقیمن بلا واسطه بدون واسطه خود خدا را پرستش میکنه، همین که خدا در او ظهور کرده و زمان شده برای او، و کمالش آن است که از خدا بی نیاز نشود. این کمالش اینه که هیچ وقت احساس بی نیازی از خدا نکنه، برای اینکه میدونه که اگه این زمانه نباشه، این آغوشه، این اذنه نباشه، این یله رها کردنه نباشه توسط او، این از بین میره. در آنجا کسی نیست که او را بدون تسبیح پرستش کند مگر این کامل. همه تسبیح میکنن، همه هر چرا که میبینن میگن تو این نیستی، ما داریم اینو میبینیم، ما اینو دوست داریم و اینم پرستش میکنیم، ولی تو پاک و منزهی از اینکه این باشی. تنها موجودی که بدون تسبیح پرستش میکنه او رو این انسان کامل یعنی محمدی. حالا ادامه این بحث هنوز هست، من انشاءالله ترجمه بقیه این بحث شیخ رو در جلسه آینده خواهم آورد، ولی این مقدار فعلا خواستم به این بسنده کنم که اگر میگیم محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست با قدار، ما خدا رو در حضرت محمد صلوات الله علیه و علی علیه السلام میشناسیم و بایست این محبت رو داشته باشیم. قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر شما خدا رو دوست دارید، میخواهید اهل خدا باشید، اهل الله باشید، فتبعونی، از من متابعت نمایید، یعنی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه، یحببکم الله، تا خدا شما را دوست بدارد. پس این وسطه نایب فقط برای ماست، خلیفه برای ماست، ولی خدا برای ماست. و این رو من میخواستم در رابطه با اون هایدگر، اون چیزوارگی که گفت، شمائل که گفتیم، هم یه توضیح بدم. این بمانه که بحث شمائل، چیزوارگی و خود حق فرقشون رو یه بار گفتیم، بیشتر هم باید توضیح بدیم. ولی فعلا این که اگر کسی به این خلیفه رو بیاره و استمداد از این خلیفه کنه، حتی در شریعت هم، شریعتی که بر دین الله هست، اون که بدون دین الله هست که بدعت هست و فتنه هست و درش اکثر مردم هلاک میشند و شیطان برشون چیره میشه، ولی اونی هم که بر اساس دین الله هست، اون شریعت پوینده و تغییر کننده هست و نوشونده هست و باید استمداد جز از حقیقت محمدی، اونجور که شیخ ابن عربی توصیف کرد و فرق بین حقیقت و شریعت رو بیان کرد، و اینکه حقیقت دائمی، شریعت تا وقتی که ابقا میشه هست، ولی اون هم باز استمداد از حقیقت محمدی میجویه، و توضیح داد که هیچ کسی در آسمان و زمین با خود خدا کار نداره، همه سرکارشون با خلیفه است. اصلا این فهمیدن این معنای خلیفه بسیار مهمه، کسی معنای خلیفه رو بفهمه که تنها خلیفه هست که برای ما باقی مانده و محبت او رو بایستی در دل جا داد و خود او رو در دل پذیرفت و در دامان او دراویخ و محبت او دراویخ و متعلق بود به او و تعلق گرفت به او تا این حالت پیچکی زمان هستی و هنر و هنرمند روشن شه که او میره هنرمند میره زمان میشه و هنر رو میگذاره تا بدرخشه توسط خودش. و اگر ما هم هنر علی ابن ابی طالب علیه السلام باشیم این اتفاق خواهد افتاد. به امید چنان روزی و چنان موهبتی این سحر رو به صبح و فجر محمدی میکشونیم و از خدای تعالی محبت هرچه بیشتر رو محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او علیهم السلام را مسئلت داریم. آمین رب العالمین.
سحر بلبل حکایت با سبا کرد، سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم از میان باد سبا کرد، تنعم از میان باد سبا کرد. خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد، که درد شب نشینان را دوا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم، ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. غلام همت آن نازنینم، کار خیر بی رویا ریا کرد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيقا طاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام الشبحة واكفوف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعدة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى وعلى الرعية بالإنصاف بحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعذب الظالم على يديك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده إن بعد الله حق فأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس فالأمر يومئذ لله فأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يومئذ شأن يغنيه فأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى؟ وهل يرحم العبد إلا المولى؟ مگر نگین که تو مولای منی، من بنده تو هم، به بنده غیر از مولا کی ترحم میکنه مولای من؟ مولای یا مولای انت هل يرحم المملوك إلا المالك؟ مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ هل يرحم الذليل إلا العزيز؟ مولاي يا مولاي، أنت الخالق وأنا المخلوق، هل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ تو خالق منی و نه مخلوق، تو به مخلوق غیر از خالق کی ترحم میکنه؟ به من مهربون تر از تو کیه مولای من؟ مولای من، مولای من، مولای یا مولای، انت العظیم الحقير، وهل يرحم الحقير إلا العظيم؟ وهل يرحم الحقير إلا العظيم؟ مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي I'm sorry. القبي بأنا الضيف وهل يرحم الضيف إلا القبي. هل يرحم الضيف إلا القبيب. مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني. شفم خالي همه چیزم و در راه هوا و هوس از دست دادم بیچاره اومدم در خونه تو مولای من مولای یا مولای انت المعطی تو عطا کننده و انا السائل گدای در خانه تو منم مولای من و الیرم السالم الا المطیع. و الیرم السالم الا به مثل من گدای بی سر و پایی کی عطا می کنه کی ترحم می کنه غیر از تو مولای کریم. مولای یا انت الحي وانا الميت وهل يرحم الميت الا الحي. مولاي يا مولاي انت الباقي وانا الفاني وهل يرحم الفاني الا الباقي. مولاي يا مولاي انت هل يرحم الزائل إلا الزائل. مولاي هل يرحم الزائل إلا الدائم. تو دائمی هستی ازلی هستی من زوال فزیرم. مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق. مولاي يا مولاي أنسى الجباد وأنا البخيل وهل يرام البخيل إلا الجباد مولاي يا مولاي يا مولاي أنسى المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتخير وهل يرحم المتخير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمنی برحمت وردعنی بجود کرد و کرمش و فضلش یا دلجود و الاحسان و التول و الامتنان برحمتك يا رب ارحمنا.